بسم الله الرحمن الرحيم، انه خير ناصر و معين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اساتید، دانشپژوهان، دانشجویان، مخصوصا استاد محترم جناب آقای دکتر طالقانی، مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزش فلسفه کلام اسلامی دانشگاه باقرون شعبه خراسان رضوی، محبت کردند، دعوت ما را پذیرفتند. استحضار دارید که پژوهشکده اسلام تمدنی، در واقع گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی، سلسله کارگاهی آموزشی پژوهش محور با عنوان حکمرانی و تمدن طراحی نموده و تاکنون 5 جلسه از این کارگاه ها برگزار شد. در این جلسه در خدمت آقای دکتر طالقانی هستیم با عنوان فلسفه سیاسی و تمدن. بنده برای اینکه بتونیم از وقت استفاده بهینه ببریم، بیشتر از این مصدق نمیشم. با ذکر این نکته، با اجازه استاد، ما تقریبا 1 ساعتی یا کمتر بیشتر در خدمت استاد خواهیم بود. مجددا اگه سوالی بود، ابهامی بود، خدمت استاد بزرگوار خواهیم بود برای پاسخ سوالات. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر طالقانی خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد.
خدمت جناب علی و حضار ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم از برپایی این سلسله نشست ها. موضوعی که بنده ابلاغ شد، چنان که در پوستر هم نشون داده میشه و جناب آقای نصرآبادی هم فرمودن، یک عنوان بسیار کلی هست: فلسفه سیاسی و تمدن. خب در اولین مواجهه با این عنوان، چه بسا این احساس دست بده که دو حیطه و حوزه نچندان مربوط در کنار هم قرار گرفته و با یک واو پیوندی بینش ایجاد شد. فلسفه سیاسی که یکی از زیر شاخه های رشته های فلسفی است، و تمدن که یک واقعیت عینی خارجی است. این شاید در بدو نظر شبیه، برای مثال، عنوانی اینچنین به نظر برسه، مثلا ورزش و تمدن، دو موضوع کاملا متفاوت، و باید تأمل کرد که خب چه نسبتی بین اینها برقرار. من سعی میکنم در این فرصت کوتاه بیشتر در همین ابهام باقی بمانم و کمی درباره همین ابهام ناشی از این ترکیب مطالبی رو عرض بکنم. خب واو غالبا هر چیز یا هر دو سو یا چند سوی متفاوت رو میتونه به هم پیوند بده، ولی انتظار می رود که یک رابطه واقعی بین اونها برقرار باشد و در واقع این واو نشان دهنده اون رابطه واقعی است که میان این دو یا چند سو برقرار هست. به صورت‌های مختلف شاید بشه همین تعبیر رو خوند، از جمله برای مثال نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌ها. اینجا خب ما یک تعبیر گویا معنادارتری رو می‌بینیم، نقش فلسفه سیاسی در تمدن، و البته روشنه که این موضوع بسیار بسیار گسترده و درازدامنی است، چون درباره تمدن‌ها انتظار میره که اظهار نظر بشه و نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌های مختلف نشان داده شود و اینکه چه نقشی داشتند، آیا به استوار کردن بنیاده های اون تمدن، توسعه تمدن ها، یا چه بسا به زوال تمدن ها کمک کردن. در حوزه تمدنی خاص با مؤلفه های دیگر در اون حوزه تمدنی چه رابطه ای رو داشتن. سوال های متعددی ذیل این عنوان کلی قابل تر هست. از سوی دیگر هم میشه این تعبیر فلسفه سیاسی و تمدن رو خوند و اون نقش تمدن‌ها در فلسفه سیاسی است. یعنی بالعکس بخونیم. نقشی که تمدن‌ها در شکل‌گیری فلسفه سیاسی ایفا کرده اند یا تحولاتی که در تاریخ فلسفه سیاسی به وجود اومده. فلسفه سیاسی چنان که اجمالاً می‌دانیم به هر حال تاریخی به درازای تاریخ مکتوب فلسفه داره، یعنی از گفتگوهای سقراطی که افلاطون اونها رو ثبت کرده در آثارش و دیدگاه های افلاطونی تا کنون ادامه داشته با فراز و نشیب های نچندان اندکی که داشته و چه بسا به پیشا سقراطیان برسه و گزارش های از اون رو ما در خود آثار افلاطون و ارسطو و دیگران ببینیم. به هر حال این یه خانش از این تعبیره که به جای واو من دارم در میگذارم و چون واو هیچ تفرعی هم درش دیده نمیشه، پس دو کاملا موضوع متفاوت رو دست کم میتونه این عنوان کلی به ما بده، نقش فلسفه سیاسی در تمدنها یا نقش تمدنها در فلسفه سیاسی. خب روشنه که این تعبیر خونساز، تعبیر فلسفه سیاسی و تمدن، هر دو رو شامل میشه و ارائه دهنده و شنونده دست کم در ابتدا این ابهامات براش وجود داره که قرار است درباره چی بحث بشه. این حداقل یک خانش از این تعبیر مبهم فلسفه سیاسی و تمدن هست. چون حالا من حوزه کاریم فلسفه تحلیلی است، فلسفه تحلیل زبانی است، خیلی دور از انتظار نیست که روی تک تک واژه ها تأمل بکنم و امیدوارم خیلی ملال آور نباشه. یکم تا همین در همین مسیر پیشتر میرم که مقدار ایضاح مفهومی بیشتری داشته باشم. یک نکته قابل توجه در اینجا این است که شاید این نکاتی که عرض می‌کنم حاوی نکات روش شناختی هم باشه که من دارم اعمال میکنم، پیاده میکنم در همین موضوع مشخصی که مطرح شده. و عرض میکنم در ادامه که چرا من حالا با واکاوی خود عنوان شروع کردم، و اون این است که من در هر دو تعبیر، یعنی تعبیر نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌ها و بالعکسش نقش تمدن‌ها در فلسفه سیاسی، از تعبیر جمع استفاده کردم، تمدن‌ها نه تمدن، و روشنه که اینها دو چیزه. تمدن‌ها داره در مورد نمونه‌ها صحبت می‌کنه، مصادیق تمدن، و در یک مطالعه در حوزه تمدن‌ها ما باید بریم سراغ نمونه‌های عینی این تمدن، مثلا تمدن یونانی، تمدن چینی، تمدن اسلامی، تمدن مدرن غربی و امثال اینها. باید سراغ نمونه ها بریم و برای مثال ببینیم نقش فلسفه سیاسی در تک تک این تمدن ها چه بود. لذا مطالعات موردی میشه. ولی اگر همین ادات جمع رو حذف بکنیم و بگیم نقش فلسفه سیاسی در تمدن، چون تمدن به نظر میرسه که یک هویت ذاتی است، چه ما رئالیست باشیم در این زمینه و بگیم واقعا چون این ذاتی وجود داره، چه آنتی رئالیست باشیم و منکر وجود چون این واقعیتی در جهان باشیم و به تعبیر دیگه نومینالیست باشیم، گرایش نامگرایانه داشته باشیم و فکر کنیم که تمدن‌ها فقط در عنوان و نام تمدن مشترکند، نه در یک حقیقت عینی که باعث شده است همه این نمونه‌های تمدن نمونه‌های حقیقت تمدن باشند. در واقع پای بحث از یونیورسال ها یا کلی ها به میان میاد از منظر فلسفی، و تفاوت بسیار بسیار مهمی وجود داره بین این دو تعبیر تمدن ها و تمدن. نباید گمان کنیم که به آسانی میتونیم این ادات جمع رو حذف کنیم و به جای تمدن ها بگیم تمدن و همون رو اراده بکنیم. لذا وقتی که فلسفه سیاسی و تمدن رو میبینیم، روشنه که این عنوان با عنوان فلسفه سیاسی و تمدنها متفاوته. تمدن یک حقیقت واحده. چه ما در مورد این حقیقت واحد رئالیست باشیم و معتقد باشیم که ما به ازایی عینی در جهان خارج مستقل از همه ذهن‌ها دارد، چه نومینالیست باشیم کاملا در این سوی طیف و بگیم هیچ حقیقت عینی و ما به ازای خارجی این عنوان ندارد و صرفا یک نامه که ما برای یک سری نمونه ها و مصادیق از این نام مشترک تنها استفاده میکنیم. ولی به هر حال داریم در مورد یک امر واحد سخن میگیم. و چه بسا اگر در حوزه تمدن نومینالیست باشیم، اساساً بیمعنا بشه که ما بخواهیم در سنجش میان فلسفه سیاسی و تمدنی که اون تمدن رو فاقد ما به ازای عینی میدونیم کاوش کنیم و بررسی بکنیم. لذا این خیلی اهمیت داره، همین ادات دو حرفی جمع ها. پس به این هم باید توجه داشته باشیم. ولی عنوان ارائه شده از سوی عزیزان و برگزار کنندگان حاوی این عدات نیست و گویا خود حقیقت یا ذات تمدن رو نشانه گرفته. هرچند این احتمال هم جدی است که شاید به این تفاوت عنایتی نبوده. به هر تقدیر، چرا حالا من از خود عنوان شروع کردم و واکاوی عنوان، با توجه به اینکه این نشست هم بخشی از سلسله کارگاه های آموزشی پژوهشی محور هست و گویا انتظارات آموزشی روش شناختی ازش میره، گمان میکنم این موضوع مهمی است که بهش توجه بکنیم، و اون اینکه در هر پژوهشی خواستگاه حرکت و مطالعه و بررسی و همچنین پایانه اون خود عنوان هست. در واقع عنوان آینه تمام نمای مسئله تحقیق و روشن مسئله تحقیق عمود خیمه تحقیق، و این خیمه یک عمود بیشتر نداره. هر پژوهشی به مثابه خیمه ایست تک عمودی که عمود آن مسئله اون پژوهش. و اجمالا اگر خیلی کوتاه و در یک میان پرده بخوام عرض بکنم، یک میان پرده آسیب شناسانه، یک مشکل بسیار بسیار اساسی در قالب پژوهش هایی که در این سالها دست کم من در حوزه مطالعات علوم انسانی و نه فقط علوم اسلامی، علوم انسانی تا جایی که دیدم و نه فقط در حوزه فلسفه، نه حوزه هایی مثل جامعه شناسی، مثل حقوق، مثل حتی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی، تا جایی که من ارتباط داشتم، مطالعاتی داشتم، دست کم یکی از مهمترین آسیب ها، اگر نگویی مهمترین آسیب، این است که مسئله واحد در پژوهش ها وجود ندارد. مقالات متعدد علمی پژوهشی چاپ میشه که اساساً در سر تا سر این مقاله ما نمیتونیم مسئله واحد پژوهشی رو پیدا بکنیم، ولذا معلوم نیست اساساً پژوهشگر و نویسنده‌ای که خواسته نتیجه پژوهش‌هاشو در قالب مقاله یا کتاب ارائه بکنه قرار بوده به چه مسئله‌ای پاسخ بده. اصلا مسئله چی بوده؟ وقتی مسئله روشن نیست، واضحه که فرایند پژوهش اساسا نمیتونه آغاز بشه. فرایند پژوهش با مسئله آغاز میشه و با یافتن پاسخ یا دست کم ارائه یک پاسخ موجه یا پاسخی که دست کم پژوهشگر سعی می کند وجاهت معرفتی اون پاسخ رو نشون بده خاتمه پیدا می کند. خب و این مسئله همواره در عنوان خودش رو نشون میده. هرچند عنوان اصولا در قالب سوال نیست، چیزهایی از این جنسه، مثلا فلسفه سیاسی و تمدن، ولی باید این آینه یک مسئله باشه. مثل اینکه نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌ها چه بوده است یا چه خواهد بود. ببینین الان این دو تا مسئله است، اینکه نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌ها چه بوده است یک مطالعه تاریخیه، اینکه نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌ها چه خواهد بود یک مطالعه آینده پژوهانه است، و کاملا جنس این مسائل و پژوهش ها به تبع متفاوته. و وقتی که مسئله متفاوت میشه، این مسئله است که تعیین کننده روشه. روشنه که اگر مسئله یک مسئله تاریخی باشه، مثل اینکه نقش فلسفه سیاسی در تمدن ها چه بوده است، مطالعه ما یه مطالعه تاریخیه، باید از روش ها و تکنیک های تاریخ پژوهانه استفاده بکنه. و توجه داشته باشیم در تاریخ پژوهی مخصوصا در عصر ما مکاتب مختلفی وجود داره با رویکردهای کاملا متفاوت و گاه متضاد، غیر قابل جمع و روش‌های بنیادین. خب بالعکس در اون سوی داستان که من گفتم، نقش تمدن‌ها در فلسفه سیاسی چه بوده است که اون هم یک باز مسئله تاریخی است ولی از جنسی دیگر. این مسئله تاریخی غیر از مسئله تاریخی قبلی است. و اگر بگیم نقش تمدن‌ها در فلسفه سیاسی چه خواهد بود، باز مسئله آینده پژوهانه است و ربطی به مطالعات تاریخی و تکنیک هایی که ما در پژوهش‌های تاریخی اعمال می‌کنیم داره. روش خودش رو داره آینده پژوهی. و البته آینده پژوهی چون بیشتر یه حوزه مطالعاتی نوپاست، هنوز آنچنان درش روش‌ها قوام نگرفته، نزاع‌های متدولوژیک جدی نشده، ولی در اونجا به هر حال روش‌هایی وجود داره و مکاتبی وجود داره. و هر دوی اینها رو بگذاریم در جنب تعبیر تمدن. مثلا نقش فلسفه سیاسی در تمدن چیست؟ آیا اساساً این سؤال رو میتونیم با فعل‌های ماضی و مستقبل، نگم مضارع، طرح به نحو معناداری طرح بکنیم؟ نقش فلسفه سیاسی در تمدن چه بوده است؟ یا نه؟ این مسئله اگر ما در مورد تمدن بخوایم بحث بکنیم، لزوماً پرسش ما یک پرسش به تعبیری فرازمانی است، گذشته و آینده نداره. چرا؟ چون ما داریم در مورد ذات تمدن میپرسیم و گویا داریم سوال میکنیم که هویتی با عنوان فلسفه سیاسی نسبت به هویتی با عنوان تمدن، خود حقیقت تمدن، فارغ از اینکه رئالیست باشیم در این حوزه یا نومینالیست باشیم، چه نقشی میتواند داشته باشد یا فلواقع دارد. اگر رئالیستیم اینطور بپرسیم که فلواقع دارد. اساساً طرح این پرسش به نحو معنادار دست کم برای من خیلی دشواره. خیلی نمیفهمم این سوال رو که نقش فلسفه سیاسی در تمدن چیست، ولی تا حد زیادی مطمئن هستم که این سوال ما نمیتونیم در قالب ماضی یا مستقبل مطرح کنیم، بگیم نقش فلسفه سیاسی در تمدن چه بوده است یا نقش فلسفه سیاسی در تمدن چه خواهد بود. اگر چنین پرسشی مطرح بشه، در واقع این تفکیک میان تمدن و تمدن‌ها نادیده گرفته شده. این به گمان من، در چشم من، پرسش نادقیق طرح شده. به هر تقدیر، پس نکته اول، نکته کلی اول این است که خود عنوان یا عنوان غریبی است، فلسفه سیاسی و تمدن، و اون غرابت عمدتاً ناشی از این واو هست که میخواد رابطه ای برقرار بکنه بین فلسفه سیاسی و تمدن. چه بسا من نمیفهمم این عنوان رو و در گفتگوها میتونه روشن بشه که نه، مسئله خیلی ساده تر از این حرف هاست و خیلی روشن بوده، نیاز به این همه درازگویی هم نداشت که ببینیم در پس این عنوان چهار کلمه ای چه مسئله ای نهفته است. ولی من سعی میکنم این ابهام رو به حال خودش باقی بگذارم و به تعبیری پاره سخنانی درباره هر یک از دو سوی این ماجرا بگم، یعنی در مورد فلسفه سیاسی از یک سو و در مورد تمدن از سوی دیگر و در مورد خود تمدن، نه در مورد تمدن ها. خب فلسفه سیاسی میدونیم یکی از شاخه های بسیار 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 مهم فلسفه است. چه بسا امروزه استفاده از تعبیر فلسفه های مضاف در میان فارسی زبانان در مکتوبات فارسی زیاد شده باشه، ولی به گمان من این تعبیر خطاست و چه بسا باید گفت این تعبیر فلسفه مضاف کاملا خطاست. در نظر من تعبیر فلسفه مضاف با گویا ذهنیتی فقهی شکل گرفته، شبیه آنچه که در فقه داریم و ما از آب و آب مضاف سخن میگوییم. گویا تصور شده است که در فلسفه هم چنین وضعیتی برقرار است. ما یک فلسفه مطلق داریم و یک یا به تعبیری فلسفه ناب داریم. آنچه که حقیقتاً فلسفه است و ناب است و مطلق است و طاهر و مطهر است و یک فلسفه مضاف داریم، یعنی فلسفه هایی که دیگه اون خلوص رو از دست داده، یه حقیقتاً فلسفه نیست. بله، به نظرم بعید هم نیست این تلقی وجود داشته در نزد کسانی که آغازگران استفاده از این تعبیر نامناسب بودن، چون تلقیشون این بوده که فلسفه علمی است که از موجود به ماهو و موجود بحث میکنه. خب کسانی که تلقیشون از فلسفه این است که اساساً آنچه که مایز رشته های معرفتی از یکدیگر است موضوع اون رشته است و از این قاعده کلی استفاده می کنن که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، لذا تصور کردن که بسیار خب آنچه که فلسفه را یا حداقل فلسفه اولا را که به زعم اونها فلسفه مطلق و خالص و ناب است متمایز می کند برای مثال از دانش تجربی فیزیک، از پزشکی، از نمی‌دونم ریاضیات و مانند اونها، از جغرافی، از تاریخ موضوعشه. خب و موضوع فلسفه چیست؟ موجود به ما هو موجود، موجود از آن جهت که موجود است نه از جهات دیگر. خب برای این گروه که چنین تلقی و تصوری از فلسفه دارند، وقتی که درباره فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، همینطور فلسفه های این چنین سخن میگوییم، به نظرشون میرسه که خب ما در اینجا که از موجود به ماهو و موجود بحث نمی کنیم. این رو ما در یکی از کارهای برجسته ترین فیلسوفان معاصر خودمون، فیلسوفان ایرانی معاصر خودمون، مرحوم آقای دکتر مهدی حائری یزدی می بینیم. در کتاب کاوش های عقل عملی ایشون بخش قابل توجهی از این اثر رو اختصاص دادن به این که چگونه ممکن است اساساً فلسفه اخلاق فلسفه باشد در حالی که ما در فلسفه اخلاق از موجود به ماهو و موجود بحث نمی و فلسفه قرار است از موجود به ماهو و موجود بحث. خب این دشواری به نظر میرسه با این نگاه در فلسفه سیاسی مضاعف میشه. خب ولی اگر کسی اساساً چنین تلقی نداشته باشه نسبت به فلسفه، فلسفه اساسا از موجود به ما هو موجود بحث نمی کند. اگر هم شاخه ای از شاخه های فلسفه از موجود به ما هو موجود بحث می کند، اون یک شاخه از شاخه های فلسفه است، هرچند شاخه بسیار مهم می باشه، یکی از شاخه های مادر باشه به تعبیر، ولی اون شاخه متافیزیکه، پولیتیکال فیلاسافی نیست، متافیزیکسه. بله، در متافیزیک ما حداقل محور اصلی مطالعاتمون هستی شناختی است و هستی شناسی عمومی، نه هستی شناسی کاربردی، نه هستی شناسی در یه حوزه خاص، هستی شناسی عمومی است. لذا به تعبیری در اونجا ما کارمون فلسفه عمومی است، نه فلسفه های خاص، نه فلسفه های کاربرد. با این نگاه خب اساسا به نظر میرسه این اصلی فرعی کردن، این مطلق و مضاف کردن معناشو از دست میده. ما در فلسفه اخلاق، در فلسفه سیاست و در شاخه‌های دیگر فلسفه پرسش‌های مختلفی داریم، پرسش‌هایی که برخی از اونها جنسشون هستی شناسانه است، برخی از اونها جنسشون معرفت شناسانه است، برخی از اونها جنسشون معناشناسانه و سمنتیکه. و در فلسفه عمومی یا فلسفه اولا هم هکذا. لذا به گمان من تعبیر فلسفه های مضاف صحیح نیست و نمیشه فلسفه سیاسی رو یک فلسفه مضاف دونست. ممکنه برخی دفاعشون از این تعبیر این باشه که در فارسی دست کم. نه در زبانهای دیگه مثل انگلیسی که ما به صورت وصفی ادجکتیو داریم اونجا یا اینها، ولی در فارسی ما غالبا اینها رو به صورت اضافه به کار میبریم. مثلا میگیم فلسفه سیاست یا حتی فلسفه سیاسی، فلسفه علم، فلسفه اخلاق. ولذا خب از نظر زبانی اضافه ای شکل گرفته، ولذا مجازیم که از تعبیر فلسفه مضاف استفاده کنیم، فارغ از اینکه حقیقت این فلسفه ها مضاف نیست، ولو در عنوان در یک زبان خاص از تعبیری مشتمل بر اضافه استفاده بکنیم، این ربطی با واقعیت اون حوزه فلسفی نداره. نکته مهم اینه که برخی از همین رشته ها اساسا ما درش از یک تعبیر اضافی به نحو فلسفه کذا استفاده نمی کنیم، مثل معرفت شناسی، اپیستمولوژی. اساسا در فضای معاصر وقتی میگیم اپیستمولوژی از تعبیر فیلسافی هم استفاده نکرد، گاهی به جای اپیستمولوژی تئوری آف نالج به کار میره. خب اونجا هم از تعبیر فلسفه استفاده نشده، لذا این توجیه هم به نظر نمیرسه توجیه مناسبی باشه. ولی خود فلسفه سیاسی یکی از شاخه‌های بسیار مهم فلسفه است و تاریخی به درازای تاریخ فلسفه داره. یعنی ما از آثار افلاطون به نحو جدی دیدگاه‌های سیاسی و تأملات فلسفی درباره سیاست رو می‌بینیم تا در عصر حاضر که بسیار درازدامن شده و آثار بسیار متعددی روزانه در این حوزه داره منتشر میشه با گرایش‌های مختلف سیاسی و جزء حوزه‌هایی است که نقش جدی در شکل‌گیری تمدن جدید غربی ایفا کرده و حتی باید گفت در تمدن باستانی غربی، یعنی در یونان و روم. ولی این مستلزم این نیست که در همه تمدن‌ها فلسفه سیاسی نقش جدی ایفا کرده، حالا مثبت یا منفی اون موضوع باز مستقلی است. ولی در تمدن غربی، چه تمدن باستانیش و چه تمدن جدید و مدرن، به نظر میرسه روشنه. یعنی هر کسی اندک آگاهی از این حوزه داشته باشه، به نظرش میرسه که روشنه که چه نقش پررنگی داشته و دارد. پس در حوزه این مصادیق، در حوزه اندیشه اسلامی یا فلسفه اسلامی، خب شاید برجسته ترین فیلسوف سیاسی فارابی باشه. عجیب اینه که هرچند بتوان واقعا بدون گزافه گویی ادعا کرد که قله تاریخ فلسفه اسلامی ابن سینا است، دست کم در چشم من این گونه است و به زعم من ملا صدرا در دامنه ابن سینا قرار داره. صدا مشکل داره؟
دوازه بفرمایید.
یعنی اون کسی که در واقع بنیانهای فلسفه اسلامی رو نهاد، توسعه داد و چنان اصولی رو صورت بندی کرد و چنان استدلالهایی رو نیز در دفاع از اون اصول صورت بندی کرد که در ادامه هم کسانی با برجستگی شیخ اشراق و هم کسی با برجستگی و اهمیت ملا صدرا همواره در تعامل و داد ستد با دیدگاه ها و استدلال های او و استخدام و بهره برداری گشاده دستانه از اصول بنیان گذاشته توسط او و استدلال های او کار فلسفیشون رو پیش برد، اون ابن سیناست. لذا من با این دیدگاه هم که فارابی رو بنیانگذار فلسفه اسلامی میداند، نمیتونم چندان موافق باشم و به نظرم با فارابی ما هنوز فلسفه اسلامی رو به تعبیری تولد یافته نمیبینیم. هنوز گویا مقدماتش داره فراهم میشه و اون کسی که این عمود رو به تعبیری راست می کند ابن سیناست. اون کسی که این خیمه رو برپا می کند ابن سیناست. و حالا نکته جالب و عجیب اینه که بعد از فارابی که این میزان به فلسفه سیاسی توجه نشان داد و آثار درخور عنایتی از خودش به جای گذاشته که همچنان هم درخشان هست، در ابن سینا این تأملات به شدت به حاشیه میره، علارغم اینکه ابن سینا برخلاف فارابی یک فعال سیاسی است، کنشگر سیاسی است، خودش وزیر بوده، زندان رفته. و جالب اینه و من همیشه این رو از به تعبیری معجزات میدانم که خداوند خواست ابن سینا به زندان بیفته تا یکم کار علمی بکنه، یعنی بشینه شفا رو بنویسه، چنان که ما میدانیم شفا رو در زندان نوشته. یعنی اگر به زندان نمیافتاد شفا رو نمینوشت، یعنی این مهمترین اثر فلسفه اسلامی نوشته نمیشد. این از جمله اون مصادیق عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد هست. خودش در عالم سیاست بوده و در عمل تجربه می کرده سیاست رو، ولی علی رغم این که در برخی از آثارش از جمله الهیات شفا اجمالاً بحث‌هایی در حوزه فلسفه سیاسی داره، یه رساله‌ای داره در باب سیاست، یه رساله اختصاصی ولی بسیار کوتاه، و به هر حال در باب سیاست اندیشیده و نوشته و به نظر میرسه بخش قابل توجهی از آنچه که او در باب سیاست نوشته در اختیار ما هست، به دست ما رسیده. اما این هم روشنه که به هیچ وجه فلسفه سیاسی در کل فلسفه او نقش محوری نداره، جایگاه محوری نداره. برای مثال آن میزان که او به فلسفه نفس پرداخته هرگز به فلسفه سیاسی نپرداخته، و همچنین در حوزه های دیگر فلسفی. لذا در ابن سینا فلسفه سیاسی نحیف میشه، برخلاف اون چیزی که ما در فارابی میبینیم که بسیار فربهه. و به نظر میرسه ابن سینا در این جهت هم مهر خودش رو باز بر طومار تاریخ فلسفه اسلامی بعد از خود کوبیده، و بعد از ابن سینا هم ما فلسفه سیاسی رو به عنوان یک حوزه جدی تأملات فلسفی در تاریخ فلسفه اسلامی نمی‌بینیم. یعنی فیلسوفانی مثل سهروردی که اینها باز بعد از ابن سینا قله ها هستند، و بعد ملا صدرا، به هیچ وجه فلسفه سیاسی در کل فلسفهشون نقش محوری نداره، هرچند در لابلای تأملاتشون به فلسفه سیاست پرداخته. اما فلسفه سیاسی معاصر دست کم مهمترین مسئلهش به نظر میرسه مسئله اتوریتی، مسئله اقتدار، و مسئله اینه، سؤال اصلی این: چرا حاکمان حق قانونگذاری و اعمال مقتدرانه و چه بسا همراه با زور قوانینی رو دارن که خود میگذارن، و غیر حاکمان این حق رو نداره؟ این حق رو چه کسی به حاکمان داده؟ سوال اصلی این، سوال کهن با پاسخهای متعدد و متفاوتی که بهش داده شد. خب روشنه فلسفه سیاسی غیر از الهیات سیاسیه، و هر دوی اینها غیر از کلام سیاسی است. حالا اگر از این ناحیه بخوایم یه نگاهی به تاریخ اندیشه اسلامی بندازیم، خواهیم دید که ما در اندیشه اسلامی در حوزه کلام اندیشه و نظریه پردازی درباره سیاست به ویژه مسئله اتوریتی و اقتدار رو بسیار بسیار فربهتر و جدیتر داریم. روشنه یکی از مهمترین و چه بسا نخستین مسئله مهم اختلاف برانگیز کلامی بعد از رحلت پیامبر اسلام همین مسئله اتوریتی بود، همین مسئله اقتدار بود در جامعه اسلام، و هنوز به تعبیری بذرهای کلام و دانش کلام در جامعه اسلامی و چه بسا بتوان گفت تمدن اسلامی جوانه نزده بود که این مسئله به نحو جدی خودش رو مطرح کرد و به رخ کشید و موجب تنش‌های گسترده و خونین در درون جهان اسلام شد. ما در سده اول و چه بسا بیشتر بیایم جلوتر، دست کم یکی از مهمترین نزاع‌های خونین اندیشگی رو درباره همین مسئله اتوریتی در جهان اسلام و روشن واقعی عاشورا که ما در ایام سالگشتش هستیم، یکی از وجوه اصلیش همین مسئله اتوریتی بود، ولی نه از حیث فلسفی، نه با رویکرد فلسفی، نه با روش‌های فلسفی، بلکه با رویکرد الهیاتی کلامی. ولی مسئله به نظر میرسه مشترکه، به بیان دیگر مسئله مشترک در فلسفه سیاسی، در الهیات سیاسی و در کلام سیاسی شیعه. و اینجا باید تأکید کنیم شیعه به معنای دقیق کلمه و نه فقط امامیه، یعنی اون چه که باعث شد تمام گروه های شیعی از اثناعشریه، اسماعیلیه، زیدیه که اینها شاخهای اصلی بودن و بعد شاخهای فرعی مثل واقفیه و اونها که از میان رفتند و نابود شدند، همه اینها رو جدا می کرد از جمهور مسلمانان، یه بچه مشترکی بود میان شیعیان در خصوص مسئله اتوریتی. ولی این مسئله مسئله نبود که از منظر فلسفی مورد بحث قرار بگیره. لذا در تمدن اسلامی میتوان گفت که مسئله از مسائل فلسفه سیاسی، چه بسا چنین بگیم مسئله از مسائل همیشگی فلسفه سیاسی از یونان باستان تا دوران ما، نقشی عینی بسیار اثرگذار، جدال آفرین و خونین در تمدن اسلامی ایفا کرد و جالب این است که همچنان می کند. مسئله همچنان مسئله زنده است، هم در تشیع و هم در اهل سنت. حالا یک اشاره به معنای تمدن داشته باشم و یک نگاهی به وضعیت معاصر، وقت من هم رو به پایان هست، جمع‌بندی بکنم. خب عزیزه مستحضر هستن در باب تمدن یا سیویلایزیشن تلقی های مختلفی وجود داره. برخی سیویلایزیشن و تمدن را در مقابل کالچر یا فرهنگ بگذار و به تعبیری رویه نرم، رویه هنجارین ارزش ها و باورهای اجتماعی رو با تعبیر فرهنگ ازش می کنن و رویه سخت و بنیادهای سخت افزاری اجتماعی رو مثل معماری، شهرسازی و این بخش‌های سخت افزاری این هویت اجتماعی رو با تعبیر تمدن ازش یاد. ولی در کاربردی دیگر تمدن عنوانی است کلی که شامل فرهنگ هم می شود و به بیان دیگر هم شامل سویه های نرم افزاری این هویت اجتماعی می شود و هم شامل سویه های سخت افزاری هم. در باب چیستی تمدن، شروط لازم و کافیش و ابعاد دیگر اون بحث بسیار درازدامن بوده و هست و آثار زیادی هم در زبانهای مختلف در این حوزه تولید شده و روشنه که همه اینها از موضوع این گفتگوی کوتاه خارجه، ولی اجمالا من در این گفتگو از تمدن یک معنای حداقلی اراده می کنم. معنای حداقلی که مستلزم داشتن به تعبیری اقتدار تمدنی نیست. هرچند به نظر میرسه برای مثال هیچ تمدنی نمیتونه شکل بگیره مگر با داشتن یک زبان به تعبیری پیشرفته، گسترده. هیچ تمدنی نمیتونه شکل بگیره مگر با این عناصر زبانی که بخشی از این عناصر زبانی در حوزه علم هست، بخشیش در حوزه هنر و ادبیات هست. به نظر میرسه هیچ تمدنی نمیتونه بدون این شکل بگیره و بنابراین زبان که شاید کمتر بهش توجه بکنیم در این ناحیه، و البته روشنه که یکی از عناصر مهم فرهنگی است، شرط لازم تحقق یک تمدنه. و اگر این شکل نگیره اساسا اون تمدن شکل نمیگیره و چه بسا هم بتوان اساسا تمدنها رو بر پایه زبان اونها مطالعه کرد، بررسی کرد، میزان غنای اونها رو سنجید، از این جهت تمدنها رو با هم مقایسه کرد و کارهایی از این جنس. من بیشتر فعلا تمدن رو به معنای عام در این گفتگو اخذ می کنم با تأکید بر سویه های فرهنگیش که یکی از مهمترین بخش هاش زبان هست و غنای زبانی، گردگی زبانی، چه در حوزه علم و معرفت و از جمله فلسفه، چه در حوزه ادبیات و هنرهای در واقع زبانی. و بنابراین با این تعبیر همچنان میتونم از آنچه که چه بسا حتی نه با تسامح بلکه با یک دقت نظر بشه استفاده کرد، تمدن اسلامی معاصر ازش یاد کنیم. آنچه که بسیاری از اندیشمندان سیاسی بین المللی در دهه های اخیر برش متمرکز بودند و زمانی که از کلش یا جنگ تمدن ها سخن می گفتند، عمدتا ناظر بودند به آنچه که اون را تمدن غربی و تمدن اسلامی میخوان. ولی منظور از این تمدن اسلامی چیست؟ منظور از این تمدن اسلامی همین عرصه زبانی فرهنگی مشترکه، علی رغم همه نقاط ضعفی که وجود داره. و چه چیز باعث میشد که از کلش یا جنگ تمدن‌ها سخن بگن و یک طرف این کلش و جنگ رو تمدن اسلامی بدونن. این تمدن اسلامی یا این عرصه گسترده‌ای که درش اهل سنت با همه تنوعش وجود داره، شیعه با همه تنوعش وجود داره، تنوع بسیار گسترده‌ای که در هر دو ناحیه هست و ضعف‌های جدی خصوصا سخت افزاری که وجود داره و حتی در زمینه‌های نرم افزاری، اندیشه‌ای، زبانی، ولی به هر حال یه هویت بزرگ اینجا شکل گرفت. پس من فعلا از تمدن با این معنا سخن میگم. خب چنان که اشاره شد، در تاریخ اندیشه اسلامی عمدتاً در حوزه الهیات و کلام اسلامی که من این دو رو یکسان تلقی نمی کنم، اینا دو حوزه هستن هرچند هم پوشانی دارن، یکی از مهمترین مسائل که نقش بسیار جدی در واقعیت عینی زندگی اجتماعی و حتی فردی مسلمانان و حتی غیر مسلمانان ایفا کرد، چون که اشاره شد، مسئله اتوریتی یا مسئله اقتدار یا مسئله چرا حاکمان حق حکمرانی دارند، منشأ حق حکمرانی کجاست؟ سوال از حق حکمرانیه. چرا شما حق دارید حکمران باشید بر من؟ این سوال جدی است که در تمدن اسلامی از آغاز، میتوان گفت از عصر رسالت، این مسئله جدی شد و نقش چه بسا بتوان گفت بیبدیلی نسبت به سایر مسائل اندیشگی در تمدن اسلامی به همین معنایی که عرض کردم ایفا کرد تا همین امروز روزی که ما در کنار هم نشستیم، مجازن در کنار هم نشستیم یا قلبن در کنار هم نشستیم داریم گفتگو میکنیم. خب در همین روزهای گذشته یکی از مهمترین اتفاقات منطقه بیخ گوش ما و در افغانستان افتاد. از این منظر اگر ببینیم، همچنان در افغانستان مسئله فقط این نیست که چه کسی بهتر حکومت میکنه. ممکن است برای عامه مردم اولین مسئله این باشه که چه کسی بهتر حکومت میکنه، ولی برای نخبگان این نیست. برای نخبگان مسئله همچنان مسئله اتوریته است. مسئله این است که چه کسی حق حکومت داره. و در واقع طالبان مدعی است که عالمان دینی حق حکومت دارند. طالب حق حکومت دارد. غیر از این است که روش حکمرانی او چگونه باشه. و ما این مسئله رو در ایران خودمون میبینیم، به ویژه در ایران که میتوان گفت ایران مهد تشیع یا دست کم تشیع اثناعشری بوده. قرنهاست دست کم از عصر صفویه که به نحو متمرکز تشیع امامیه در ایران مستقر شد و از عصر مشروط تا کنون، و من گمان میکنم واقعا تا کنون بدون گسست، مسئله محوری حق حکومت بود. چه کسی حق حکومت دارد؟ اختلاف مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری با مخالفانش دقیقاً مسئله حق حکومت بود. چه کسی حق حکومت داره؟ فقیه یا سلطان یا عامه مردم. این مسئله با فراز و نشیب در این بیش از 100 سال مرتب خودش رو نشون داده و من گمان نمی کنم که این مسئله همچنان در اندیشه شیعه امامیه معاصر حل شده باشد. پاسخی قانع کننده دست کم برای غالب اندیشمندان شیعه یافته باشد. نه، همچنان اختلافات بسیار بنیادین و اساسی است و اختلاف در پاسخ به این مسئله است که خودش رو بعداً در حتی جناحبندی های سیاسی، در گرایش های سیاسی نشون میده. هرچند ممکنه در یک دوران کوتاهی یک به هم ریختگی به نظر برسه، یعنی مثلا فرض بکنید گروهی هستن که همه خودشون رو دارن اصولگرا میخونن، ولی تفکراتشون، مبانیشون به ویژه در مسئله حق حکمرانی کاملا متفاوته و الان همه دارن با هم کار میکنن و مشکلی هم ندارن و هم خودشون و هم رقباشون و هم عموم مردم و چه بسا کسانی که بی‌طرفن اونها رو یک دست میبینن، در حالی که این گونه نیست. و این در زمانی نچندان بلند این اختلاف اساسی بر مسئله اقتدار خودشون نشون میده و دوباره اونها رو شاخه شاخه میکنه. لذا اینطور به نظر میرسه میشه جمع‌بندی کرد با این فراز و فرودی که در بحث امروز داشتیم، که اگر مسئله رو در واقع نقش فلسفه سیاسی در تمدن‌ها بدانیم، اجمالاً مهمترین مسئله در فلسفه سیاسی مسئله اتوریته و اقتدار بوده و همچنان هست، و این در تمدن غربی، چه تمدن باستانی و چه تمدن مدرن غربی خودش رو نشون میده که من خیلی واردش نشدم، و همین مسئله ولی نه فلسفه سیاسی، این مسئله‌ای که فیلسوفان سیاسی بهش پرداختن در تمدن اسلامی از آغاز، از عصر رسالت تا کنون نقش جدی داشته و به نظر میرسه خواهد داشت. به هیچ وجه نمیشه اهمیت این مسئله رو نادیده گرفت و حتی چه بسا مناسب باشد این رو به عنوان یک الگوی راهنما برای جریان شناسی و تحلیل اتفاقات در عرصه سیاسی، چه در اهل سنت با شاخه‌های مختلفشون، چه سلفیان از اهل سنت، چه اشعریان از اهل سنت، چه نو اندیشان و روشنفکران از اهل سنت، چه شاخه‌های دیگر کلی که اجمالاً در اهل سنت معاصر هستند، و چه در شیعه عموماً، شیعه امامیه، بر پایه در واقع پاسخی که گروه‌های مختلف یا حتی شخصیت‌های مختلف به این سوال اصلی که منشأ حق حکمرانی چیست، نه اینکه حق حکمرانی با کیست، هرچند این دو سوال کاملا با هم مرتبطه، حق حکمرانی با کیست و منشأ حق حکمرانی چیست یا کجاست، سوال ریشه‌ای تر اینه، منشأ حق حکمرانی کجاست، و این سوالی بس جدی و دشوار و پردامن است. و فقط اشاره بکنم که یکی از مهمترین وجوه لازم برای بررسی این مسئله خود مفهوم حق، رایت، که با مسئله حقوق بشر هم مرتبط هست. اصلا حق چیست؟ رایت چیست؟ بعد حق حکمرانی چیست؟ منشأ حق حکمرانی چیست؟ سوال اینه. و روشنه که هم در فلسفه سیاسی، در مکاتب مختلف، با روش های فلسفی و هم در کلام اسلامی، از جمله کلام امامی، با گرایش های مختلف، مکاتب مختلف و مدارس مختلف کلامی که ما در طول تاریخ امامیه داشتیم، که یکی از مهمترین وجوه تمایز بخش اونها رویکردهای روش شناختیشون بوده، به این مسئله داشته اند و می توانند داشته باشند و جریانهایی که در حال حاضر هم فعال هستند یا در کمون هستند می توانند فعال بشوند، بالقوه القریبه بالقوه البعیده، بر اساس اینها بر پایه این پرسش میشه مدل کرد و جریان شناسی کرد. لذا از این جهت میبینیم که در واقع یکی از مهمترین مسائل فلسفه سیاسی که در کلام سیاسی و الهیات سیاسی هم مهم بوده، چه نقش کم نظیر و چه بسا حتی بیبدیل در دست کم تمدن غربی، چه در حوزه تمدن باستانی، چه تمدن مدرن، و چه در حوزه تمدن اسلامی، چه در آغاز و چه در حال حاضر ایفا کرده. عذرخواهم از تصدیع و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، خسته نباشید استاد، استفاده کردیم. دوستان، عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوالی ابهامی هست بفرمایید، ما در خدمت استاد هستیم برای پاسخ سوالات. شفاهن هم دوستان میتونن سوال بفرماین. یکی از دوستان استاد در حال نگارش است، ولی ایشون فقط تشکر کردن. مگه خواستم شما یک جمع‌بندی اجمالی از فرمایشات استاد بکنم، اگه برداشتم صحیح باشه. در جمع‌بندی استاد فرمودن اگر مسئله رو نقش فلسفی سیاسی در تمدن‌ها بدانیم، مهمترین مسئله در فلسفه سیاسی مسئله اقتدار بوده و هست، چه در تمدن‌های غربی یا تمدن باستانی خود رو نشون داده. همین مسئله از در واقع از عصر رسالت تا کنون هم نقش جدی داشته و خواهد داشت. نمیشه در واقع اهمیت این مسئله رو نادیده بگیریم، چه بسا مناسب باشد اینو به عنوان یک اول سیاسی، چه در اهل سنت، چه در سلفیون، چه در اشعریون، چه در شیعه، در واقع راهنمای کار خودمون بده. پاسخ شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف به این سوال که منشأ حکمرانی چیست، با چه کسی است، منشأ حکمرانی کجاست، اصلا حق چیست، منشأ حق حکمرانی چیست، اینا در واقع میشه بگیم فلسفی برداشتی است که فلسفی سیاسی ببینید. روش هم در فلسفی هم در کلامی سمکادی و مدارس مختلف کلامی، یکی از مهمترین وجوه تمایز بخش آنها رویکردهای روش شناختی آنها در واقع بوده. بنابراین یکی از مسائل فلسفی سیاسی نقش کم نظیر و بی‌بدیل در تمدن غربی و اسلامی بوده داشته. اگه برداشت من صحیح باشد. یکی از دوستانم دارن سوالشون رو تایپ میکنن. دوستان میتونن شفاهن هم سوالشون رو بفرمایید، میکروفون باز بکنه سوال، اگه شفاهن میتونن شفاهن سوالشون بفرمایید. خانم علی اسکاری ظاهرا دارن سوالشون تایپ میکنن. این سوالشون چی هستش استاد؟
بله خوش
فرمودن که آیا فلسفه اسلامی هم در مورد تمدن اسلامی صحبتی دارد؟ آقای دکتر؟
بله بله.
فرمودن که آیا فلسفه اسلامی هم در مورد تمدن اسلامی صحبتی دارد؟ آیا مبانی تمدن اسلامی در فلسفه اسلامی آمده است؟
خب باید ببینیم اولا مراد از تمدن اسلامی در نظرشون چیست. اگر اون چیزی باشه که من عرض کردم خب بررسی فلسفی این چیزی که من با عنوان تمدن اسلامی ازش یاد کردم در سنت فلسفی ما دست کم در حد دانش من وجود نداشته و من حداقل الان هم هر چه تأمل می کنم به نظرم حتی سویه های جزئی این بحث هم چیزی در نظرم نمیاد که مورد کاوش و بررسی فلسفی فیلسوفان سنتی ما واقع شده باشه. اما روشنه که فلسفه اسلامی یک فلسفه زنده است، همچنان در حال پویشه. ما متفکران برجسته‌ای در قرن معاصر داشتیم و داریم الان، برای مثال شخصیت هایی مثل استاد فیاضی، یک چهره برجسته فلسفی در حوزه فلسفه اسلامی هستند و بسیاری دیگر از پژوهشگران، متأملان، کسانی که در این زمینه در چارچوب فلسفه اسلامی با زبان فلسفه اسلامی کار فلسفی می کنند. و در این میان اندک نیستند کسانی که در این سالهای اخیر توجهشون به موضوع تمدن جلب شده و آثاری تولید کردند. و خب این آثار قابل توجه هست، فارغ از اینکه غنای فلسفی این آثار چه حد هست، ولی به هر حال فعالیت هایی است که شروع شده، در حال انجام هست. به هر حال فلسفه اسلامی به تاریخ نپیوسته، پایان نیافته، در حال حیات هست. ولذا اگر در گذشته فلسفه اسلامی ما تأملات فلسفی درباره تمدن از جمله تمدن اسلامی رو نمی بینیم، یا حداقل من چیزی در ذهن ندارم و به خاطر نمی آورم، این نافی این نیست که در حال حاضر اتفاقاتی در حال رخ دادن هست و میتونه مورد توجه قرار بگیره. باید ببینیم چه می شود، یعنی پیش بره و فیلسوفانی که در چارچوب فلسفه اسلامی مشغول اندیشه و تأمل هستند آثار بیشتری رو تولید بکنن و بعدن میشه ارزیابی کرد و ببینیم چگونه هست و چه گفتند، تا چه میزان قابل قبوله، تا چه حد غنی است. فعلا نمیشه چندان سخن گفت، ولی این رو هم باید در نظر داشته باشیم، تأملات نظری درباره برای مثال همین مسائل جدی فلسفه سیاسی که نقش مهمی در تمدن‌ها ایفا کرده و میکند، خب در فلسفه اسلامی بوده، یعنی واضحه، از فارابی شروع شده که شاید بزرگترین فیلسوف عصر نخست تاریخ فلسفه اسلامی است، و بعد چنان که اشاره شد در ابن سینا و همینجور فیلسوفان بعد از اون هم به نوعی ادامه یافته. این نکته هم شاید مناسب باشه ذکر کنیم که در ابن سینا فلسفه سیاسی پیوند خورد با فلسفه نبوت. البته این قابل تحلیل، موضوع بسیار مهم و در عین حال جذابی هم هست، و این ولی این اتفاق به ویژه در ابن سینا افتاد. فلسفه سیاست و همین مسئله حق حکمرانی پیوند خورد با فلسفه نبوت و لذاست که به نظر میرسه این تقریبا اجماعی فیلسوفان مسلمان و متکلمان مسلمان، خصوصا متکلمان شیعه بوده است که منشأ حق حکمرانی خداوند است. به نظر میرسه این یک اتفاق نظری باشه میان هر دو. البته این سوال میتونه ریزتر بشه، جزئی تر بشه. برای مثال بپرسیم که آیا اساساً حق انحصاری حکمرانی وجود داره یا حق انحصاری وجود نداره؟ و اگر وجود داره بعد سوال کنیم که خب منشأ اون حق انحصاری چیست؟ به هر حال روشنه وقتی کار فلسفی میکنیم یا حتی کار الهیاتی یا کار کلامی میکنیم باید مسئله رو مرتب بکاویم و سویه های مختلفش، زوایای مختلفش رو ببینیم و جزئی تر کنیم، زیر مسائل رو استخراج کنیم و بعد تلاش کنیم برای یافتن پاسخ. به هر حال به نظر میرسه که از این ناحیه با این نگاه تأملاتی در برخی از وجوه تمدنی بوده.
خیلی متشکرم. دوستان دیگه اگه سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم. خب ظاهرا سوالی نیست. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که محبت کردن در جلسه حضور داشتن از ابتدا و انتها. همچنین تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر طالقانی، لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و در جلسه و کارگاه شرکت کردن و مطالبشون ارائه فرمودن. دوستان سوال کردن که این مطالب رو چطوری میتونیم به دست بیاریم. تمامی جلسات کارگاه ها در سایت پژوهشکده اسلامی بعد از یکی دو روز انشاءالله بارگذاری خواهد شد، دوستان میتونن استفاده کنن. من یک نکته خدمت بزرگواران عرض میکنم، 6 تا کارگاه آموزش پژوهش محور با حکمرانی و تمدن در همین جلسه و همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که دوستان بهره کافی وافی استفاده برده باشن و نقایص و کاستی ها را بر ما ببخشایند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و و ما رستگار. از همه عزیزان التماس دعا داریم، به خدای بزرگ می‌سپاریم. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان می‌برم.